محضر مبارک حضرت امام سیدنا و مولانا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدک اللهم افضل ما حمدک حامد و امجدک امجد ما مجدک ماجد، یا معروفا بالآیات و موصوفا بالعلامات و منزلا للتحیات والبرکات. نحمدک و نستعینک و نصلی و نسلم به افضل السلام و الصلوات علی سیدنا و سید المؤمنین و المؤمنات حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله البراهين الواضحات والحجج البالغات ولا سيما سيدنا ومولانا بقية الله مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة الذي يملا الارض قسطا و ادلا كما ملأت ظلما و جورا، فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. شیخ المشایخ شیعه مرحوم علی ابن ابراهیم قمی در کتاب تفسیر خودش در زید آیات شریفه 28, 29 و 30 از سوره مبارکه احقاف روایتی را آورده است، البته به همون سبکی که روایات را در این کتاب می آورد، و فرموده است که حضرت ختمی مرتبت علیه و علی آله صلوات الله و تحیت به همراهی زید بن حارثه رضی الله عنه به بازار اوکاز آمدن. مستحضرید که بازار اوکاز مشهورترین بازار موسمی عرب در ایام جاهلیت و در مکه و اوج تجارت قریش بوده است. بازارها یا بازارهای روزانه هستند که صاحبان تجارت دکاکین خود را روزانه باز می کنند در یک منطقه، یا بازارهای موسمی هستند. طبیعتاً بازارهای موسمی امروزه هم این چنین است، از رونق بیشتری برخوردارند. یک دو عده‌ای از نقاط مختلف به این بازارها وارد می شوند. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. بازار اوکاز هم به جهت اینکه افراد مختلف از نواحی مختلف عربستان و بادیها و قبائل مختلف می آمدند، یا کالای خود را عرضه می کردند یا نیازهای خود را می خریدند، بازاری بسیار مشهور بود. و طرفه این که در اون بازار پرشور هر کسی متاع خودش رو عرضه می کرد، و چون یک همایش عظیم بود و شاید بزرگترین همایش اقتصادی، در این بین تبلیغات فرهنگی هم بود. چنانکه شما امروز می بینید در بازارهای مهم دنیا گاهی در کنار یک کاری تبلیغات مختلفی هم می شود. امسال متاسفانه خبر داشتیم که در کنار نمایشگاه بین المللی تهران گروه های زالعی مثل وهابیان یا بهائیان یا مسیحیان تبلیغات تبشیری خودشون رو پنهان و آهسته آهسته انجام می دادن. این طبیعی است. طبیعی است که هر کسی در این بازار می خواهد متاع خودش رو عرضه بکند. بگذاریم. حضرت ختمی مرتبت پیامبر اعظم که درود خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد به این بازار واجد شدن، اون بزرگوار هم متاع خودش رو عرضه کرد که دعوت به توحید و یکتاپرستی و اسلام باشد. اما و صد اما مرد من در حسرت فهم درست که این عرضه تقاضایی نداشت و کسی خریدار نبود. گذشت پاسی از شب پیامبر اکرم از اونها کناره گرفتن. علی ابن ابراهیم میگوید که به گوشه ای رفتن و مشغول نماز شب شدن. نیمه شب با تو راز خواهم گفت، گفته ام گرچه باز خواهم گفت. زید ابن حارثه هم در خدمت حضرت بود. طبیعی است در حین نماز شب و رتل القرآن ترتیلا قرائت آیات کریمه قرآن می کردن. قرآن می گوید و این قرآن است که طائفه ای از جن و پریان بر پیامبر اکرم گذشتند. واقعیت این است که جن یک مخلوق الهی است، موجود است، وجود دارد، بمانند ما مکلف است به بندگی. و یکی از دو موجودی که مکلفند به بندگی و اختیار با اونها داده شده که می توانند به سوء اختیار خود به جهنم بروند یا به حسن فعال خود به نعیم جنت راه بیابند، اجنه هستند. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خب البته این کوته فکری ماست که وقتی می بینیم در مسیر دانش و دانستنی های اسرار جهان در قدم های اولیه ایم، دراز از ره مقصد و من نو سفرم، با این وجود بخواهیم عجبی داشته باشیم که انکار بکنیم که آنچه که ما ندیدیم نیست. بو علی سینا گفت عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. نیافتن تو دلیل نبودن اون حقیقت نمی شود. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده، پرده های جهل و وهم، گفتگوی من و تو، چون پرده برفتن نه تو مانی و نه من. قدم های اولیه رو در اسرار این جهان پیش در پیش عظیم بر نداشتیم بخواهیم انکار بکنیم هر چیزی رو که امروز هست. نه، واقع مطلب هست، بسیاری از اسرار هست که هنوز بشر دست نیافته. و نمی شود به صرف این که در متن کتاب و سنت چیزی هست که به عقل من، عقل کجا، به فهم من جور در نمی آید بگویم که این خرافه است. بسیاری از اموری که ما خرافه می انگاریم یا خرافه می انگاشتیم، امروز می بینیم حقیقت است. در 100 سال قبل اگر کسی می دید در کتاب حلیت المتقین علامه مجلسی قدس الله نفسه و زکیه آمده است که امام فرمود کفش تنگ مپوش که چشم تو را ضعیف می کند، یک کسی که در اون زمان بود و اطلاعاتش ناقص ممکن بود بگه آقا کفش تنگ، کفش فشار روی پا چه ربطی به چشم داره، اینا خرافه است. علمای صفویه ساختن که شروع کنه به مانور دادن. و حال این که امروز شما می بینید که در طب سوزنی کف پای مبارک شما نقشه ای دارد که هر کدام از این قسمت ها رو که سوزنی بزنن یا فشار بدن در چشم شما، در گوش شما، در اعصاب شما، در نقاط مختلف تأثیر گذار است. تأثیر رنگ ها در حلیت المتقین و در کتب روایی شیعه آمده است که آقا کفش مشکی نپوش که چشمت را ضعیف میکنن. آقا چه ربطی رنگ کفش به چشم داره؟ امروز مشخصه که جهان، جهان ارتباطات بسیار عمیقه. در از همین است که وجود جن یک حقیقتی است در قرآن، این خیلی واضحه. چرا دیده نمی شود؟ به جهت اینکه خودش همین رو گفته، جن، جنه یا جنه یعنی موجود پنهانی، قرار بر دیدنشون نبوده، اما اینکه گاهی تجسد هم پیدا می کنن. اجنه توائفی دارن، مؤمنانی دارن، مشرکانی دارن، منافقینی دارن. گاهی برخی از اجنه به مانند ابلیس شیطنت می کنند و رجیم می شوند و شیطانند، چنان که گاهی برخی از آدمیان شیطنت می کنند و روی ابلیس رو سفید می کنند. به راستی برخی از آدمیان جنایاتی کردند که روی ابلیس رو سفید کردند. من واقعا معتقدم و می توانم اثبات کنم، می گویم از عهده همی آیم برون که معاویه شیطنتش بالاتر از ابلیس. آنانی که معاویه رو گماردن از اولین و دومی، اینها شیطنتشون بسیار بیشتر بوده و انحرافی را که در طول تاریخ بشر ایجاد کردن و ظلم هایی که بر اثر انحراف اونها بر بشر رفته بیشتر بوده. شما امروز میبینید دست پروردگان اونها حاضر نیستن از اظهار تأسف در مقابل این همه جنایات و کشتار زن و بچه مردم حاضر نیستن اظهار تأسفی بکنن. اظهار تأسف. غرض این است که جن یک موجود حقیقی است. در قرآن سوره‌ای مستقل به نام جن آمده است. حالا روز سوم محرم موضوع سخن ما جن نیست. خواستم مقدمه ای باشد که مباد که در دل نوجوانی بر هاضمه اندیشه او سخت بیاد مفهوم جن. نه، حقیقت دارد. اجنه برای خانم‌ها عرض می‌کنم موجب ترس هم نیستند، بلکه اجنه شیعه بسیار کمک می‌کنند. اجنه مؤمنین کمک می‌کنند به انسان‌های مؤمن. بسیاری از حوادث را در روایت ما دارد، بسیاری از مسائل کودکان رو حفظ می‌کنند. و جالب این است که همچنان که اجنه مأمور به عبادتن و مکلفن، گاهی در مباحث معارف که بحث‌هایی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اگر عبادت منوط است به معرفت و معرفت صنع رب است، عرفهم نفسه و اراهم شخصه، باید همچنانی که نسبت به ما عالم زر و الست و بربکم وجود داشته است، نسبت به اجنه هم وجود داشته باشد. برهانه گشتیم و دیدیم سبحان الله، آنچه میخواهیم در روایات اهل بیت هست. ائمه فرمودن عالم زری هم اجنه داشتن، عالم زر اونها مقدم بر عالم ما بوده و اونها رو هم خداوند عرفهم شخصه و اراهم نفسه. این رو ببینن دوستانی که اهل معارفن، خیلی نکته طرفه و تازه و جالبی است. عده‌ای قرآن کریم می‌فرماید از اجنه بس پیامبر اکرم عبور کردن، قرآن عجیبی رو شنیدن، کلام شیوا دلربا که نه نظم است و نه نثر و هم متانت اون رو دارد و هم حلاوت این، و هیچ نمی‌شود گفت که چیست. تأثیر در دلهای پاک البته این چنین است که مبهوت ماندن، شنیدن و دل باختن و می گفتن که عجب، ما کلامی رو می شنویم که به تعبیر بنده است هماهنگ با همان است که بر موسی نازل می شد. چون اجنه طول عمر درازی دارن نسبت به بشر، عمرشون بسیار طولانی تره. عجیب است که ما به مانند آنچه که بر موسی نازل می شد کلامی رو می شنویم، از همون آبشخور همچنین کلامی صادر شده. اینها ایمان آوردن. بعد قرآن کریم در سوره مبارکه احقاف آیه 29 می گوید که رفتند به سوی قوم خیش و گفتند یا قومنا عجیبو دائی الله و آمنو به یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم. این آیه مورد موضوع بحث امروز ماست. ای قوم ما، اجابت کنید و پاسخ مثبت دهید داعی الله را و ایمان به دو بیاورید تا خدای از پاره ای از گناهان شما در بگذرد و شما را پناه بدهد از شکنج و عذابی دردناک. داعی الله، عجیب و داعی الله. این که اونها به سراغ قوم خود رفتن، این طبیعت ایمان است. مؤمن وقتی که ایمان پیدا کرد، شفقت و دلسوزی به خلق پیدا می کند، غم این خفته چند خواب در چشم ترش می شکند، می خواهد مردم را بیدار کند، می خواهد دیگران را هم به مؤمنان پیوند بدهد. این طبیعت ایمانه. لذا اونها تا مؤمن شدن رفتن قوم خودشون رو دعوت کنند به ایمان. اما تمام سخن در واژه داعی الله هست. عجیب و داعی الله، اجابت کنید، لبیک بگید، پاسخ مثبت بدهید دعوت کننده خدایی را. عشق بازی کار هر شیاد نیست. هر کسی از خدا دم زد داعی الله نیست. داعی الله کسی است که به اذن الله دعوت به خدا می کند. از سوی خدا آمده است، دعوت او به اذن خداست، به فرمان خداست. البته وقتی دعوت می کند، دعوت کننده خدایی و الهی، مشخص است که مردم رو به چه دعوت می کند، به سبیل الهی، به راه الهی، به عبودیت، به بندگی. خب معانی داعی الله رو امروز در روایات با هم می‌بینیم. یکی از مصداق‌های داعی الله همین است که در تفسیر و ظاهر همین آیه شریفه هست، وجود نازنین قدیس خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. و سلم که البته داعی الله بوده است، جسم نبود و جان بودم، با تو به آسمان بودم، اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر، از اون زمان حلل ناف حللت الملائکه داعی الله بوده است. وقتی هم که مبعوث به رسالت شده است در این نشعه و در ملک، باز هم داعی الله بوده و هست. پیامبر از طرف خدا اذن داشت و مأمور بود که مردمان رو به خدا بخواند و داعی الله حقیقی و مصداق اولیه، البته پیامبر اکرم از شخص اول وجود، اول داعی الله هم هست. این که ظاهر آیه است مسلم هم هست. معانی دیگر رو بنده از روایات سریع براتون عرض می کنم. یکی دیگر از معانی داعی الله در روایات ما از مصادیقش فرموده اند جناب ابراهیم خلیل الرحمن ابوالانبیا علی نبینا و آله و علیه السلام است. کی؟ به چه عنوان؟ گفتند به اون هنگامی که او مأمور شد بر همین سنگ مقام ابراهیم بایستد و صلا در دهد، با اینکه هنوز در اون دره سنگ لاخی مکه هیچ کسی نبود جز خود او و پسرش و همسرش، اما به او گفتند که تو بر این سنگ بایست و ندا بده و اذن للناس، اذان بگو، فریاد بزن. برای کی و نسبت به چه موضوعی؟ برای اینکه مردم به حج بیایند، رجالا و رکبانا، پیاده و سواره، من کل فجن عمیق، از هر دره یکوه دره بیایند، بیایند به سوی حج خدا. کسی نیست. گفتند ما صدای تو را به آیندگان میرسانیم، که رسانیدن و میبینید چه خبری. و از ذل ناز، خب چون به او گفتن اذان بگو و صلا بده، وقتی میگفت ای قوم، ای تمامی آیندگان، بیایید بیایید، داعی الله شد، چون از سوی خدا دعوت میکرد مردمان را به حج. البته در روایاتی که حازمه ای میخواهد و سعه صدری تا انسان عمق اون روایات رو درک بکند و شرح صد میخواهد، فرمود کسانی که در اسلاب پدرانشون بودند و ارواح جواب ابراهیم رو گفتند، برخی یک بار گفتند لبیک، یک بار به حج میروند، برخی چند بار، چندین بار، به همون تعداد. حالا اینها اسراری است که میگذریم. پس داعی الله یک، ابراهیم خلیل الرحمن دو، داعی الله مؤذن، خدای رحمت کند مرحوم مؤذن زاده اردبیلی را، مؤذن به خود میگوید؟ نه. از خود میگوید؟ نه. آقا در پس پرده توتی صفتش داشته اند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگوید، تشریع شده از آن. اگر بلال میگوید الله اکبر و چهار کرده تکرار میکند، به خود نگفته، پیامبر و خدا، خدا و رسول به او گفته. هر واژه‌ای که مؤذن میگوید از پیش خودش میگه؟ نه. لذا حق نداره قبل از وقت از آن بگه، باید در هنگامی که خدا گفته است این صلا را و این نوا را و ندا را بلند بکنه. به همین جهت در روایات ما فرمودن اگر مؤذن میگوید الله اکبر، شما تکرار کنید، بگید الله اکبر. شهادتین رو میگوید، شما تکرار بکنید. تکرار این یزید و فررزق در روایاتی، در روایات دیگر یزید و فلبرکه، زندگی شما برکت پیدا میکند. البته امروز ادب و آداب در همه چیز داره به هم میریزه. ز ارباب ادب در یاب آداب. قرآن رو میخوایم بیاریم دیگه، با چهار تا دختر بیان دایره بزنن و قرآن بیارن، قرآن ببرن. ادب و آداب رو داریم کم رنگ میکنیم، گاهی عمدن، گاهی از سر جهل، گاهی از سر سهو، همه اینها ممکن، گاهی از سر سهو، گاهی از سر جهل، گاهی از سر عمد. اما اگر دقت بکنید در روایات ما گفتن، فرمودن وقتی صدای اذان بلند میشه مکروه است انسان صحبت بکنه، باید بشنون و تکرار بکنن. اجابت المؤذن یزید و فررزق، و حال اینکه شما میبینید حتی مؤمنینی که اهل نمازند و اهل نماز جماعتند، من بکرات دیدم در مسجد اذان گفتن، همه دارن با هم صحبت میکنن، اقامه گفتن، همه دارن با هم صحبت میکنن، حتی عزیزانی که مقیدن مثلا عبایی هم در مسجد دارن و اهل مستحبات هستن، آقا الله اکبر هم داره میگه، اینا هنوز داره همون ویشگون میگیره، شوخی هم میکنن چون رفیق شدن دیگه، رفقای مسجد با هم. اجابت المؤذن یزید فی الرزق، الدائی دائی الله، یکی از معانیش در روایات ما مؤذن است که وقتی او میرسد به حی علی الصلاة، تا زمانی که شهادتین را میگوید و شهادت به ولای امیرالمومنین شما تکرار میکنید، وقتی رسید به حی علی الصلاة شما باید بگید لبیک. از طرف خدا داره میگه، میگه حی، بلند شو، باید بگید لبیک. در برخی از نسخ روایات آمده است که در این لحظه باید گفت شهدت، شهادت میدهم، و ایقنت و صدقت، تصدیق میکنم، یقین دارم به آنچه که تو گفتی، و اطاعت میکنم و برمیخیزم، و اجبت داعی الله، و اجابت میکنم دعوت کننده خدا را. آیه قرآن فرمود عجیب و داعی الله، وقتی اذان رو شنیدی بگو عجبتو داعی الله، اجابت میکنم و بلند میشه. یک معنای داعی الله. معنای سوم این روایتش رو به کرات شنیدید، به برکت نفس گرم محدثین و وعاظ شیعه، خدای رحمت کند، یادی بکنیم روز سوم محرم از مرحوم آقای رحمانی همدانی رضوان الله تعالی علیه، به برکت بعض و آز محترم که ناقلان حدیث اهل بیت علیهم السلام بودن، این احادیث رو شنیدید، همه شنیدید که لکل یومن منادن ینادی لدو للموت و ابنو للخرابی، و هم شنیدید که هر شب فرشتی از سوی خدا تا به سحر صدا میزند بندگان رو، و شبهای شما از اول شب تا به آخر شب. و روایتی دارد در ذیل این واژه داعی الله که در روز آدینه و جمعه ساعتی هست که اون فرشته از سوی خدا صدا میزند که هل من تائبه، آیا کسی هست توبه کند تا توبه اش را بپذیرم، و هل من مستغفرین، کسی هست که آمرزش به طلبت، و هل من طالب حاجتین، کسی هست حاجتی داشته باشد. خب او داره میگه کسی هست، چی باید گفت؟ از طرف کی داره میگه؟ از طرف خدا داره میگه، خودشی کاره این نیست، از سوی خدا میگه. در روایات ما فرمودن اون داعی الله هست، دعوت کننده خداییست، باید گفت لبیک خدایا، مولای یا مولای، وقتی میگه هل من تائبین، انت الغفور و انا المذنب و هل یرحم المذنب ان الغفور. وقتی گفت هل من طالب حاجتین، باید گفت ما ارباب حاجتی، در محضر کریم تمناش حاجت است، اما گفتی طلب میکنیم، تمنا میکنیم، نسألک، گدائی میکنیم، و نتضرع الیک. معنی سوم داعی الله، اجابت کنیم اون فرشته ای را که نیمه شب صدا میزند لبیک بگوییم، یا در روز جمعه. معنای چهارم داعی الله، مصداق اتم و مظهر اکمل و بالاترین مصداق داعی الله که به مانند این مصداق نبوده و نخواهد بود، برای واژه داعی الله وجود نفیس نازنین اعلی حضرت ولی از سیدنا و مولانا حجت ابن الحسن العسکری است. اجل الله تعالی فرجه. مصداق اتم و اکمل داعی الله است که نه کسی به مانند او داعی الله بوده نخواهد بود. چرا؟ چون گسترش دامنه دعوت الهی امام عصر را احدی از انبیا و اولیا نداشتند. بله انبیایی بودن مثل اولوالعزم من الرسول، اما تحقق دعوت جهانی اونها فعلیت پیدا نکرده. پیامبر اکرم وقتی از دنیا رفتن که دعوتشون رو رسانده بودن، و ما علی الرسول الا البلاغ، اما گسترش دامنه دعوت به کجا رسیده بود؟ به عربستان، چه به جزیره عربستان، کیست که لیظهره علی الدین کله به دست او محقق می شود؟ ولی که عصر. کیست که تمام وعده های پیامبر اکرم به دست او تحقق می یابد؟ ولی که عصر. که اگر امامت ولی عصر را و مهدویت را از اسلام بگیرید، اسلام میشه یک دین پر ادعای پر مدعایی که هیچ کدام از ادعاش هم اتفاق نیفتاده. اما چون او خواهد آمد و این وعده ها را محقق خواهد کرد، او خواهد گفت یا اهل العالم انا بقیت الله، و گسترش دعوت او، اولا دعوت آسمانی، ثانیا به اذن الله است. به همین جهت است که اولین کسی که با او بیعت می کند جبرئیل است در مقام ابراهیم، و با او بیعت می کند به محض اینکه ولی یأس می گوید یا انا بقیت الله، جبرئیل دست راست می کند و می گوید لبیک داعی الله، لبیک داعی الله. و ما موظفیم که باش تا صبح دولتش بدمد، دوست دارم که زنده باشم تا بلکه روزی جمال تو بینم، بوسه بر دست و پای تو بزنم، خوشه از خرمن گلت چینم. وقتی صدای نازنینش انشاءالله بلند شد که الا یا اهل العالم انا بقیت الله، چون داعی الله هست، یا قومنا عجیبو داعی الله، باید هر جا هستی بگی لبیک السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. زیارت عالی است. حتی اگر این داعی الله نبود، تمام دعوت انبیاء قبل و اولیاء قبل ابتر بی ثمر و بیهوده بود. پاش میگویم از گفته خود دلشادم، تمام دعوت انبیا بی نتیجه بود، چون ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. اگر او نبود، هدف از خلقت تأمین نمی شد. ملائکه چه اعتراضی کردن؟ گفتن، اعتراض کردن که می خواهی انسانی خلق کنی که بر روی زمین فساد برپا بکند و خونها بریزد؟ خب فساد برپا کرد و خونها ریخت، می بینی چه می کنه؟ هدف از خلقت همین بود. اما اوست که عالم را گلستان می کند، هدف از خلقت رو تأمین می کند، داعی الله هست، جانها به فدایش. البته ائمه دیگر ما هم مصداق داعی الله هستند، مصداق اتم امام هستند. خب محرم است از هرچه بگذریم، سخن دوست خوشتر است، سخن از دوست خوشتر است. مصداق پنجم، معنی پنجم داعی الله کیست؟ سید و سالار ما، مولای ما، ارباب ما، ابی عبدالله الحسین، که عالم همه دیوانه اوست. میبینی چک میکند با دلها، چه میکند با دلهای مردم. تنها نمنم اسیر زلفش، خلقی متعشقند و من هم. چطور مصداق داعی الله هست؟ دیروز فضیلت زیارت حضرت سید الشهدا را یک مقدارک اشاره کردیم. زیارت الحسین فریضتون علی کل مؤمن. در روایات ما تمام ادله‌ای که آقایان و اصولیین و فقها برای صیغه امر و وجوب گفتن شامل روایات زیارت امام حسین می شود، و بودند کسانی از فقها که فتوا به وجوب دادند، در این شکی نیست. و برخی از روایات رو سخت واقعا خوندنش، یک کسی گفت بود که آقا چرا مثلا ایشون همچین روایت رو خونده؟ خب روایت به من چه؟ به من چه؟ من وظیفم رسانیدن روایت. از امام صادق سوال میکند که ابن رسول الله ما تقول فی من ترک زیارت الحسین، چه میفرمایید نسبت به کسی که ترک زیارت امام حسین بکنه، نره زیارت امام حسین؟ فقال علیه السلام من غیر علت، بدون علت، یعنی مثلا مانعی نیست، گذرنامش حالا بسر میگونی که یک کسی گذرنامه نداره، یک کسی نمیدونم ممنوع الخروج، یک کسی نمیتونه بره، یک کسی به هر دلیل نمیتونه بره، این یک علتی داره که نمیتونه بره، مانعی. هم مانعی کسی هیچ علتی نداره نمیره، سالهاست راه باز شده نمیره. ما تقول فی من ترک زیارت الحسین، فقال علیه السلام من غیر علت، بدون علت نمیره، بدون مانع. گفت نعم. قال ذاک رجل زندیق، ذاک رجل زندیق، در گردن هر شیعی از امامش حقی است که به زیارت او برود، اون هم حسین ابن علی، اون هم حسین. و اگر کسی رفت من زار الحسین به کربلا کتب من الیین و فی روایت اخرى کتب من اعلا الیین. واقعا خسران یک کسی کربلا نرفته باشه. بنده یه شعری دارم: اگر حاجی نبیند کربلا را، توافش باطل و سعیش خراب است. بدون آن صفای نهر القم، صفای چشمه زمزم سراب است. علی اصغرت قرآن زهراست، که رحلش دامن پاک رباب است. عجب قرآن تو بوسیدنی بود، که تیر از بوسه اش در پیچ و تاب است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب در زیارات امام حسین، زرباب ادب در یاب آداب به ما آدابی رو دستور دادن. زیارت کن حسین را در حالتی که گرسنه ای و تشنه ای، چرا که در اون لحظه که او را می کشتن هم گرسنه بود هم تشنه. خذو زینتکم عند کل مسجد، زیارت حضرت رضا می روید با بهترین شیکترین لباس خود معطر. خذو زینتکم عند کل مسجد، و هرگاه خواستید مسجد برید. اما گفتن حسین را شعوسن قبرا، غبار آلوده و خاک آلود زیارت کن. به زیارت می روید، به زیارت حسین شستشویی کن و وانگه به حریمش بشتاب. امام صادق فرمود علاشات الفرات برو غسل کن. این آقایانی که مدیر کاروانید، شما را به خدا در امور دین کمتر اظهار نظر بکنید. همه حدها به هم خورده. باور بفرمایید من هیچ وقت الحمدلله از خدا خواستم هیچ وقت روحانی کاروان نباشم، چه در حد چه در هر جا که میرم میبینم بسیاری از این افرادی که مبتدیان در اولیات شدن اظهار نظرهای دینی در مدینه، در مکه، در کربلا، میگه آقا لازم نیست برید فرات غسل کنید، آب دوشها آب فراته، با همین غسل کن. بنده خدا تو چه میدانی که امام صادق مطلوبشون چی بوده؟ بس فقط همین یه دو قطره آب بندیختن به بدن توست؟ امام صادق فرمود علاشات الفرات برو غسل کن، اونجا غسل کن، لباس نظیفی بپوش، کفشت رو به دست بگیر، که مردم فکر نکنن پا برهنه ای، نه، فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، بدانن به حرمت حریم عزیز زهرا پیاده می روی. سرت رو پایین بینداز، قدمهات رو کوتاه بردار، به ازای هر قدمی خدا برای تو حجی و عمره ای می نویسد. مرتب بگو الله اکبر الله اکبر، و به طرف قبر حسین برو. از پیش خودت زر میزنی که آقا توی هتل غسل کنن، بدبخت. امام صادق گفتن برو شاطئ الفرات، بگو چشم میرم شاطئ الفرات. در تمام حرم ها گفتن بیست زیارت کن، چشم میستم زیارت میکنن. بالا سر امام رضا که رسیدن گفتن بنشین. اونجا نمیتونه بگی آقا بی ادبیه، امام میگه بنشین، بگو چشمی نشین، بنشین اینجا امام رعوفه، سفره دلتو برای امام رعوف پهن کن. ز ارباب ادب دریاب آداب، آداب رو باید دقیقا همینجور انجام بدید. شما از کجا میدانید مقصود این نیست که تو قطره آب به بدن تو بریزه، این تعظیم شاعره. نیمه شبان ادهی هستن از رفقا الان چشمم میخورد، کربلا بودیم، چند میلیون بود جمعیت؟ الجزیره و العربیه ای که سر محبتی به تشیع ندارن اعلام کردن 4 میلیون شب نیمه شب. تصور بکنید این 4 میلیون نفر، 2 میلیون نفر اگر می رفتن در فرات غسل می کردن، همه مؤدب می آمدن، همه الله اکبر می گفتن، چه حرکتی بود؟ از پیش خود بعد یک کسی میگه آقا آبش کثیفه. من باور کنید یه مرتبه رفتم اونجا غسل کنم، نه ماشین گازوئیل چی خالی شده بود اون بالاتر، روی آب اصلا نفت و گازوئیل. اومدم نرم، گفتم هر چی بادا با وجود من کثافته،
حالا ظاهره میگم مثلا کثیف بشه، میرم دوش میگیرم، بذار به دستور امام صادق عمل کنم. به امام صادق عرض میکنن یا ابن رسول الله، گاهی میریم اونجا سرد زمستان است، یعنی مثلا شما اجازه بدید که حالا اونجا باز نکنیم، میشه یک آب و برداشت بره توی مثلا خیمه شون اون زمان یا هر جا اتاقش گرم کنه بریزه، مثلا اجازه فرمودن نه، شاط الفرات اونجا غسل. حالا بنده همین عرفه، روز عرفه رفتم اونجا پشت مقام امام زمان غسل کنم، یه سرباز 21 ساله عراقی آمده که داد میزنه شیخ نادای جوز دای جوز دای جوز ممنوع حرام حرام. من خندم گرفته میگم چرا عراق، چرا فتما میدی؟ تو رو چه سدن چی میگی؟ نه حرام. چرا؟ که زنها نشستن، زنها یکی رو بدون طرف تر نشستن، سنیه مگه من لخ شدم، مگه لخ شدم من؟ که حالا البته صحبتی کردیم، خدا انشالله به حق امیرالمومنین بین آقای دکتر شهرستانی طول و عمر بده خدمتشون، این مرتبه عرض کردیم که آقا ما حاضریم پشت این مقام امام زمان رو یک مغسل بسیار زیبایی زده بشه، تمامش کاشی بشه، یه فیلترهایی گذاشته بشه برای تصفیه آب، که زوار امام حسین بیان اینجا غسل کنن و برن برای زیارت. و تا اون مسیر حرم تا اونجا رو یک راه مخصوص مشات و پیاده روها تمیز درست کرد که همه پا برهنه به طرف حرم امام حسین برن. بچه 10 ساله با چشم خودم دیدم، یک هفته کربلا بودیم، امکان نداشت تو کربلا کفشش پاش باشه، عدم هتل با کفش میمد بیرون، سر کوچه میرسید چشمش به گنبد میفتاد، کفشاشو در میابود دستش میگرفت، بچه 10 ساله، نه پدر بهش گفته نه مادر، زمین داغ، بابا پات میسوزه، بابا کربلاییم جا بچه های ما حسین پا برهنه بودن، بچه 10 ساله. وقتی خدا میخواد دل یک کسی رو روشن بکنه، بعد عرض کردم اون احمق دیروز عرض کردم میگه که آقا زری ابوالفضل نبوسید، آلوده است، عربا میبوسن دهانشون ممکن آلوده باشه، مدیر مثلا کاروان چی هم هست، کربلا هم هست، تفاوت رو ببین از کجاست تا به کجا. غسل کن برو، وقتی رفتی میخواییم به داعی الله برسیم. پنجمین داعی الله کیست؟ خامسه آل عبا ابی عبدالله. وقتی رسیدی امام صادق به ما میگوید در مقابل ذریح او که ایستادی چه بگو؟ بگو لبیک داعی الله، بگو لبیک یا قومنا اجیبوا داعی الله و آمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم. مقابل ذریح حسین که ایستادی داعی الله حسین است، بگو لبیک داعی الله. این کانه لم یجب که بدنی، الله اکبر از این عبارت، این دستغاسته که آقا اگر نبودم بدنم نبود در زمانی که فریاد می زدی هل من ناصر ینصرنی، هل من مغیث یغیثنا، هل من ضاب یتبعن حرم رسول الله، اگر نبودم در اون لحظه ای که می گفتی یا حبیب ابن مظاهر، یا مسلم ابن اوسجه، یا هانی ابن عروه، یا زهیر، یا برهیر، کجایید ای مردان عرصه میدان و لشکر و تهمتنان، نمی بینید ناموس رسول خدا به خطر افتاد؟ اگر نبودم در اون لحظه بدنم نبود، فقط عجاب که شعری و بشری و قلبی و رأی و هوای، والله یا ابن رسول الله امشروز پوست من میگوید لبیک یا حسین، موی من میگوید، قلب من میگوید، رأی هوای من امروز میگوید لبیک یا حسین. چی گفته؟ امام صادق. بعد میاد میگه حاج آقا یه فکری بردارید. چه فکری بردارم؟ چی شده؟ آقا این بچه ها رو بگید این کارا رو نکنن، چی کار کردن؟ حاج آقا توی سینه زنی میگن لبیک یا حسین، خب مگر بد میکنن؟ مگر بد میکنن؟ امامشون بهشون فرموده بگید لبیک یا حسین، امام صادق گفته، تو چی میگی این وسط؟ آقا میگن لکه لبیک حسین، بگن هزاران مرتبه بگن، تو اگر شعور داری هم نوا باش. آقا وهابیت سوء استفاده میکنن، تو بکنن، یعنی اگر ما نگیم در سینه زنی لبیک یا حسین، دیگه وهابیت با ما مشکلش حل میشه؟ حل میشه؟
آقای میگفت شرف میشدم حرم امیرالمومنین، اهل علم خم شدم، اتبر رو بوسیدم، بلند شدم میدم دستی به کتفم خورد، برگشتم نمی که از آقایانند، احترام هم میگذاشتم بهشون. بله فرمودن این کار خوبیست، اما شما این کار رو نکنید. گفتم چطور آجا؟ فهمدن به جهت این که دشمن ها سوء استفاده میکنن، میگن اینها بر حرم های اهل بیتشون سجده میکنن. خب این آقا این مطلب رو نقل کرد به عنوان که خب مطلب خوبی آقا فرمودن. یک کسی دیگه از بزرگان فقها بودن، فرمودن خب اگر این چنین است، شما وقتی تشریف برید داخل ظریف رو هم نبوسید، چون وهابیت این رو شرک میداند. زیارت هم نکنید، چون وهابیت اینم شرک میداند. نگو یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، چون این رو کفر میداند. اون زری هم بکن، چون وهابیت میگه اصلش بدعته، قبرم با خاک اکسان کن، برو جلو. به چی میخواییم رضایت کیو به دست بیاریم؟ مرحوم آیت الله آیا شیخ محی‌الدین مامقانی کتابی مستقل نوشته از علمی فقاهتی، نه شعر یه بچه هیتی ننوشته که بگی آقا نمیدانسته است. بیت مامقانی بیت فقاهت بوده است، کتابی مستقل در اثبات بوسیدن عتبات عالیات نوشته است و در برخی از نسخ روایات دارد که بنشین و ببوس. در برخی از نسخ روایات مأثور داره امام تو میگه بنشین و ببوس، تو میگی نکنه مثلا فلان. عجب، کاسه داغتر از آش، کاتولیکتر از پاپ. دشمن ممکن است سوء استفاده بکند. مهر تربت که میگذاریم در تمامی جا نمیگن اینا مهر میپرستن، میگن میپرستن. مهر تربت رو زدید کنن، گنبد طلا رو اشکال میدنه. و مطلب همان است که آیت الله عظما وحید و خراسانی این سه شنبه فرمودن که وهابیتی که عقاید او در توحید حشو است و عقاید سلفی هاست و رسواست، حالا اون وهابیت باید بیاد برای ما تعیین کننده یه معیار این باشد که وهن عزاداری چی است و چی نیست. خدا رحمت کند رجایی خراسانی را، چه شعری داری، عجب شعریه. میگه تا شد حکایت غم تو گفتگوی ما، یزدان گشاد باب سعادت به روی ما. ما میزنیم، این بیت رو چی گفت؟ ما میزنیم سنگ غمت بر سبوی دل، خود واقفی ز صحبت سنگ و سبوی ما. ما از گدائی در تو پا نمی کشیم، باشد که تازه قصه بمیرد عدوی ما. ما این دنیا رو نه، این کوچه و خیابان ها رو نه، ما روز هشت راز غمت کربلا کنیم، چون نی نوا کند به خدا مو به موی ما. فرمود روز هشت امام حسین یا دور امام حسین جمع میشن، هرچی ملائکه میان میگن هورا اینها منتظر شماین، میگن تو به طوبی و با قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. ما با حسینیم. در روایات ما داره که امام حسین یا دور امام حسین جمع میشن قیامت گریه میکنن، بهش نگاه میکنن گریه میکنن. ما روز هشت ناز غمت کربلا کنیم، چون نی نوا کند به خدا مو به موی ما. ارکان عرش را به تزلزل درآوریم در قیامت، چون جسم بی سرت بشود رو به روی ما. وهابیت اشکال میگیرن، خب برو حرم ها رو پس خراب کن که اشکال نگیرن، سینه نزن اشکال میگیرن، مشکی نپوش اشکال میگیرن. منتظر ملاک وهابیتی، منتظر ملاک. اگر به پسند این آقایان باشد، اسلاف اینها، غزالی، همین غزالی که ما ازش بت درست کردیم در معرفت و عرفان و اخلاق، غزالی این عبارتش این است: مما یحرم علی الواعظ ذکر مقتل الحسین، حرام است بر هر واعظی مصیبت حسین و مقتل حسین رو بخوانه. چرا؟ حضرت شیخ نظامیه که پایگاه سنی های افراطی بغداد بوده. چرا؟ میگه چون باعث سوء ظن به معاویه و شیخین میشود. همین غزالی که ما ازش بت ساختیم و فیات الاعیان ابن خلکان، ببینید میگوید استفتاء کردن از ابو حامد غزالی، امام محمد غزالی، استفتاء کردن از او که هل یجوز الترحم على یزید ابن معاویه، فعجاب ابو حامد نعم بل مستحب، آیا جائز است در قنوت نماز رحمت بفرستیم بر یزید؟ می نویسد بله مستحب است. ببینید وفیات الاعیان ابن خلکان، چرا؟ میگوید لانه مؤمن، به جهت اینکه یزید مؤمن است، و داخل فی قولنا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. ببینید اگر قرار به این است که پسند و ملاک وهابیت سوء استفاده از همه چی سوء استفاده میکنه. بنده خودم یادم هست در زمان جنگ حج بودم، در اوج جنگ حج بودم، در زمان بنباز، بنباز مرتب اطلاعیه میداد علیه ایران و علیه تشیع، اطلاعیه جزء اطلاعیهش هم نوشته بود اینها میگن لبیک یا خمینی، ببینید به جای لبیک اللهم لبیک دارن میگن لبیک یا خمینی، پس مشتکن پس کافرن. خب مغالطه میکرد. ما اگر میگیم لبیک یا حسین به عوض لبیک اللهم میگوییم، نه مغالطه میکنن. بکن ما میگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، در تمام دنیا تبلیغ میکنن. همتونم میدانید که شیعه در بعد از هر نماز سه مرتبه میگوید خان الامین خان الامین خان الامین، جبرئیل خیانت کرد، وحی باید برای علی میبرد. که من به دوستانی که حج میرن واقعا این کارو بکنید، مگر ما تعدادمون کمه؟ 100,000 حاجی ایرانی فقط داریم، 200,000 حاجی شیعه داریم. اگر همه بعد از نماز بهم آداب اهل بیت عملا عمل کنن، کسی نمیتونه این تهمت ها رو بزنه. بلند بلند بگو الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بلند بگو تا بداند. در سال 73 سه شب با رئیس یک دبیرستانی که در ریاض بود در مسجد الحرام طبقه دوم بحث میکردیم راجع به تشیع و وهابیت. بسیار انسان مؤدبی بود چون فرهنگی بود. شب سوم به من گفت من همه جوابهای خودم رو گرفتم و قانع شدم، فقط بقیه موضوع یه موضوع باقی مونده. بس یک سوال گفتم بفرم. چرا اصلا خجالت میکشید؟ گفت من این سه شب معتقد شدم شما منطقی هستی و راستگویی. اگر شما بگین مطلب هست من میگم هست، اگر بگین نیست من میگم نیست. اما قبل از اینکه بپرسم واقعا عذرخواهی میکنم، به شما توهین نشه. ما هم بیخبر از موضوع که اصلا قصه چی؟ گفتم خب بالاخره بگو. گفت ما شنیده این و به ما گفتن که شیعیان شب عاشورا چراغ‌ها رو خاموش میکنن و زن و مردشون قاطی هم میشوند و فرزندانشون از این نبا به کعبه قسم و به امیر المومنین من نتونستم جواب بدم. رومو برگزنوندم به کعبه، شروع کردم به گریه کردن. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و وقوع الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا. شروع کردم این دعا رو خوندن. البته الحمدلله در حینی که من دعا رو خوندم چنیدم این گفت اشهد ان علی ولی الله. بخصوص بعد از انقلاب در عرض این 30 سال دیدن مثلا آوازه تشیع، الان حرکت حزب الله یک تبعاتی که داشت این بود که نام شیعه رو در جهان گسترش داد. بالاخره در مقابل این همه عرب بی غیرت بی همیت بی ناموس، عمدن میگم بی ناموس، آقا فحاشی میکنه، کو ناموس اینها، کو غیرت اینها، کو دین اینها، لامذهبهایی که از یک طرف یک دست جام باده و یک دست زلفه یار گیلاس بزنید به گیلاس یهودی ها، نتیجش اینه خادم الحرمین الشریفین. این همه بی غیرتند. خب 30 سال تبلیغات علیه تشیع رو اضافه کردند و بعد از بازگشت لبنان دارن اضافه میکنن تهمت های دروغی. حالا ما بشینیم ساکت بگیم خب مکه که میری مهر نگذار، دستم بگذار تا بدانن آقا ما این رو نمیپرستیم.
بگو الله اکبر الله اکبر الله اکبر تا بدانند ما خان الامین نمیگیم. ما اگر خودمون رو معرفی کنیم با این زمان رسانه ها که این مشکلات پیش نمیاد. بگذر از این بیت غزل، لبیک یا داعی الله، اگر بدنم نبود وقتی میگفتی هل من مغیز، امروز پوست من میگوید لبیک. فقط عجابک بشری، پوست من یعنی چه؟ این اقراق نیست که امام صادق گفتن، نه اثبات میکنه. پوست بدن من میگه لبیک یا حسین، موی بدن من میگه لبیک یا حسین. بله، چطور میگه؟ قرآن میگه اقشعرت جلودهم لذکر الله، پوست بدن اینها میلرزد از ذکر الهی. شما در وادی محبت امام حسین میشنوید که آب رو ریخت در دل آب، تشنه بیرون آمد، اشکتون میریزه. مصیبت هایی رو میشنوید گریه میکنید، اما به مصیبت هایی میرسه که دیگه نمیتونید گریه بکنید. دیدید براتون تو بدنتون میلرزه، پوست بدنتون میلرزه، مو بر بدنتون راست میشه. اون لحظه که پوست بدن شما از مصیبت حسین میلرزد، اون لحظه پوست شما میگه لبیک یا حسین. میگه ما با شما نامحرمان ما خاموشیم، یسبح لله ما فی السماوات و الارض، در و دیوار بر او گریه میکنند، جن و ملک بر آدمیان گریه میکنند، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. پوست بدن انسان میگه لبیک یا حسین، مو بر بدن انسان راست میشه. پس موی من هم میگه لبیک یا حسین. قلبم میگیره، قلبم درد میگیره. انقدر مرحوم چاووشی در تهران رفیقی ما داشتیم، مرحوم چاووشی سید بود در مشهد و ما مأنوس بودیم، بنده خدا تصادفی کرد از دنیا رفت. او به من میگفت که حاج آقا من یک پدری داشتم در تهران سید، این بیتاب حضرت زینب عمش بود، 10 روز محرم روزه میخوان، هیئت ها می آمدن سینه می زدن می خواندن، این بیتاب حضرت زینب بود. گفت آجا یک سالی همه مردم صبح عاشورا آمدن خونمون، سینه زدن، گریه کردن، روزه خواندن، زور نهار خوردن، رفتن، غروب عاشورا شد، بابا آمد وسط حسینی نشست، رفته بود تو حال شام غریبا، رفته بود تو حال آتش به آشانه مرغی نمی زنن، گیرم که خیمه خیمه آل عبانه بود، هی مش میکوبید به سینهش، میگفت عمه جان امشب چه میکشی؟ آخ عمه از بیکسی تو، الهی بمیرم از تنهایی تو. انقدر مش به سینهش کوبید و هی گفت الهی بمیرم، در جا مرد. قلب او گفت لبیک یا حسین. فقط عجابک شعری و بشری، واقعا پوست بر بدن انسان نمی لرزد. سر یک پدر رو، سر بریده رو بگذاره تو دامن دختر 3 ساله، الله اکبر، کجا عالم همچین اتفاقی افتاده؟ دختر 3 ساله رو سینه بزنه، پوست بدنت میلرزه، پوست بدنت میگه لبیک یا حسین. کاش من بودم به جای رقیه تو سینه میخورد، کاش من بیمودم سپر بلای بچه هات می شدم، نه عمه سادات که هر وقت خواستن این بچه ها رو بزنن بی بی سپر می شد. گفت بابا تا زنده ام به خدا مدیون زینب هم، جز او کسی به فکر من و مادرم نبود. پوست من انسان می لرزه، خرابه. گفت بابا نه جای تو، نه جای من، نه جای عمه است اینجا، دختر امیر المومنین خرابه، پوست بدنتون نمی درزد. امام سجاد فرمود ما رو در شام در خرابه ایجا دادن که از شدت سرمای شد و گرمای روز، والله تعبیر امام سجاده، برید ببینید. امام سجاد فرمودن از شدت سرما و گرمای این سفر و اون خرابه، پوست از صورت دختر بچه ها برگشته. نه جای تو، نه جای من، نه جای عمه است اینجا، مرا از اینجا ببر همراه و همبازی اسکر کن. بابا زبان را نیست نیرویی که گویم عمه ممنونم. والله من تعجب نمی کنم این دختر در خراب جان داده. به امیر المؤمنین قسم، من تو فکرم این دختر تا شام چجوری زنده موند؟ 3000 کیلومتر منزل به منزل. کی گفته که بهش میگفتن بابات رفته سفر؟ مصیبت این است از همون کوفه این بچه ها سر بابا رو روی نمیدیده. روز سوم محرمیه به شما عرض بکنم، در بین راه ها سرها رو میگذاشتن توی صندوق ها، به هر شهری که میرسیدن دو مرتبه جلوی این زن و بچه سرها رو در میآورد، باز دو مرتبه به نیزه میزد. این دختر سر باباش رو میدیده، کی میگه که با عمه گفت که بابات رفته سفر؟ به همین جهت بیتابه، سر در دست نست و نیست، نمیتونه دستش رو به نیزه ببره، سر باباش رو بهش نمیدن. یک شب سر باباش نبود، بهانه گرفت من بابام میخوام. اونقدر گریه کرد، اونقدر گریه کرد، شهر رو به هم ریخت. همه اهل بیت تازه از مجلس یزید آمدن، 24 ساعت در دروازه ساعت نگهشون داشتن، خسته تازه خانم ها آرمیده بودن، اندکی خفته بودن، پریشان بیتاب شد. عمه بابا، عمش مشغول نماز شب، چی شده عزیزم؟ بابام رو خواب دیدم، من بابام رو میخوام. هر چی کردن آرام نشد، بغل امام سجاد آرام نشد، زنها بیدار شدن، همه به گریه او گریه میکنن، قوقایی به پا شده، اون خبیث مشغول بادوگساری، چیه این گریه ها؟ گفتن دختر 3 ساله حسین بهانه بابا گرفت، ببرید سر باباش رو، ای کاش نمی آوردن، ای کاش نمی آوردن. همین که سر رو به دامن گذاشت، الله اکبر، شروع کرد دست به سر و ریش بابا کشیدن، خاکسترها رو پاک کردن. بابا کی به پیشانی تو سنگ زده که زخون بر رخ تو رنگ زده؟ ای پدر کاش به جای سر تو می بریدم سر دخترت. اینها شعر نه، این عباراتش رو بخوانم. ابتا من الذی قطع وریدک، بابا کی رگهای گروت رو بریده؟ ابتا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا کی منو در این بچگی و خردسالی یتیم کرد؟ والله من عقیدم اینه، از همه پرسوستر این جمله سومه، گفت بابا کاش کور شده بودم تو رو به این وضع ندیدم. زبان را نیست نیرویی که گویم عم ممنونم، تو لعل لب گشا از او تشکر جای دختر کن، بدم المظلوم عجل ولی یک الفرج. به حقیقت عظمت امام عصر، ریشه یهود عنود را به دست امام عصر از زمین برکد. سلام و عرض تسلیت ما را به محضر اعلی حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم کنیم.